اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی، طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق رمضان بحر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای مدت حدود 90 دقیقه در خدمت شما هستیم.
یا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا
رمضان شهر عشق و عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است، رمضان ماه عطرت و قرآن، گاه تجدید عهد و پیمان است، رمضان امتداد جاده نور در گذرگاه هر مسلمان است. همراهان عزیز، در منابع اسلامی روایات زیادی در زمینه حق مؤمن بر برادر مسلمانش و انواع حقوق مؤمنان بر یکدیگر و ثواب دیدار برادران مؤمن و یاد آنها کردن و قلب آنها را مسرور نمودن و مخصوصاً برآوردن حاجات مؤمنان و کوشش و تلاش در انجام این خواسته ها و زدودن غم از دلها و اطعام و پوشاندن لباس و اکرام و احترام آنها وارد شده است که در ماه مبارک رمضان به اوج خود می رسد. جالب است بدانیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 12 روز از ماه مبارک رمضان سال اول هجرت میان مهاجران مکه و ساکنین مدینه پیوند برادری برقرار نمودند. بیشتر افرادی که از جهت افکار و اندیشه به هم نزدیک بوده و سابقه دوستی و رفاقت داشتند، رسماً برادر یکدیگر شدند. اما خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان تمامی یاران و اعضای قبیله و خیشان جز حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی را شایسته برادری خیش ندید. بدین ترتیب حضرت علی علیه السلام علاوه بر رابطه های گوناگون خیشاوندی و اسلامی با پیامبر، رسماً برادر دینی وی نیز محسوب شد و فضیلتی بزرگ بر فضایلش افسوده شد. پس از آن بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی علیه السلام فرمود: انت منی به منزلت هارون ابن موسی، الا انه لا نبی بعدی. ای علی، تو در نزد من به منزله هارون در نزد موسی علیه السلام هستی، مگر اینکه پس از من پیامبری نخواهد آمد. ابن عسیر از عالمان مشهور اهل سنت در کتاب معروف اسطلقابه که به معرفی یاران پیامبر پرداخته می نویسد: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دو بار میان خیش و علی علیه السلام عقد برادری بست و در هر دو بار به وی فرمود: انت اخی فی الدنیا والآخره، تو برادر من در دنیا و آخرت هستی. این اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم از جنبه سیاسی و هم از جنبه اجتماعی بسیار با ارزش و سودمند شمرده می شد. با این کار در حقیقت خانواده ها و قبایل و عشایر به هم مرتبط و متصل شدند و زمینه ای برای برادری همگانی و جهانی جامعه بشریت ایجاد کردید. شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه سروش سحر در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به همت رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان برای شما تهیه و پخش می شود.
خرابات عشق مست الست آمدیم، ماز خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم، نام بلا چون بریم، چون همه مست آمدیم. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، ما همه زان یک شراب، ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم، مست الست آمدیم. دوست 40 بام داد در گل ما داشت دست، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم.
همراهان عزیز، مناسب است بدانید بر اساس قوانین فقه اسلامی اگر روزدار غبار غلیظی به حلق برساند روزش باطل می شود، چه غبار خوراکی ها باشد مانند آرد یا غیر خوراکی ها مانند خاک. روزدار بنابر احتیاط واجب باید غبار غلیظ را مانند غباری که از جارو کردن زمین خاکی برمیخیزد فرو ندهد، ولی صرف داخل شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد روزه را باطل نمی کند. بخار آبی که در حمام یا سونا ایجاد می شود نیز روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه آنقدر غلیظ باشد که در دهان به صورت آب درآید و فرو رود. دود سیگار و دیگر دخانیات بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند و فرد روزه‌دار باید از استفاده آنها خودداری کند. گاهی فرد روزه‌دار در کنار وسیله نقلیه قرار می گیرد و به طور اتفاقی دود آن به حلق او می رسد. در این صورت روزش باطل نیست. کسانی که دچار تنگی نفس هستند و روزانه باید چند بار از اسپری مخصوصی که پودر گاز را از راه دهان به ریه ها وارد می کند استفاده نمایند، اگر آن ماده همراه با دارویی باشد که وارد حلق می شود روزه را باطل می کند. اما اگر روزه گرفتن بدون آن میسر نیست یا مشقت دارد، استفاده از آن جایز است و مبطل روزه نخواهد بود. همراهان ارجمند، گاز اکسیژن که برای تنفس مصنوعی وارد ریه می شود تا وقتی که گاز است روزه را باطل نمی کند. همچنین اگر هنگام روزه‌داری ویکس که باز کننده مجرای تنفس است را استنشاق کنیم، صرف استنشاق آن روزه باطل نمی شود. استفاده روزه‌دار از دستگاه بخور برای معالجه زمانی روزه را باطل می کند که بخار غلیظ وارد حلق شود و در صورت امکان باید از آن پرهیز نمود. همراهان گرانقدر برنامه‌های سروش سحر، چند شبی است که فرازهایی از دعای ابو حمزه سومالی را با هم زمزمه می‌کنیم. سحرگاهان امروز نیز قبل از زمزمه فرازی دیگر از این دعا می‌خواهیم بدانیم ابو حمزه سومالی کیست. نام اصلی او ثابت ابن دینار سومالی و از اهالی کوفه بوده است. او راوی، محدث و مفسر قرآن کریم در قرن دوم هجری و از اصحاب و یاران 4 تن از نبیرگان پیامبر گرامی اسلام، یعنی امام سجاد علیه السلام، امام باقر و امام صادق و امام موسای کاظم علیه السلام بوده است. امام رضا علیه السلام درباره او فرمودند: ابو حمزه در زمان خیش مثل سلمان یا لقمان در زمان خود بود. اندکی تأمل درباره دو شخصیت مذکور که ابو حمزه با آنان تشبیه شده، عظمت وی را بیش از پیش برای ما آشکار می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلمان را به اعتبار مقام والای عرفانیش از اهل بیت خود دانسته و لقمان نیز به حکمت و دانایی شهره تاریخ است. بنابراین سخن امام رضا علیه السلام نشان از کمال و حکمت ابو حمزه سومالی دارد. همچنین ابو حمزه از کسانی است که علمای اهل سنت به روایاتش توجه فراوانی داشتند. با این مقدمه به سراغ بخش دیگری از دعای ابو حمزه سومالی می رویم. فرازی که یادآور یکی از آداب دعاست، این که هر وقت دست به دعا برداشتیم دیگران را بر خود مقدم بداریم و به دعایمان عمومیت بدهیم، یعنی اگر طلب خیر و بخشش از خداوند می کنیم برای همه مسلمانان طلب کنیم، نه فقط برای خودمان.
يا علي يا عليم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا
Yeah.
خداوندا ما را به ذکرت مشغول کن، از خشمت پناه ده، از عذابت نجات بخش و از موهبتهایت روزی من قرار بده و از فضلت بر ما نعمت عطا کن و زیارت خانت و زیارت مرقد پیامبرت را روزی ما کن. صلوات و رحمت و مغفرت و رضوانت بر پیامبر و خاندانش. تو به ما نزدیکی و دعاهای من را اجابت می کنی. عمل به طاعتت را روزی ما گردان و مرگ ما را در حالی قرار ده که به دین تو یقین داریم و به روش پیامبرت درود خدا بر او و خاندانش عمل می کنیم. پروردگارا من و پدر و مادرم را بیامرز و به هر دوی آنها رحم کن، چنان که در کودکی به من رحم کردند. احسان هر دو را به احسان و بدیهایشان را به آمرزش پاداش ده. خدایا مردان و زنان مؤمن را بیامرز، چه زنده و چه مرده آنها را، و بین ما و آنها با نیکی ها پیوند ده. خدایا بیامرز زنده و مرده ما را، حاضر و غایب ما را، مرد و زن ما را، کوچک و بزرگ ما را، آزاد و غیر آزاد ما را. خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست و برایم ختم به خیر فرما و مرا از آنچه که بیقرارم کرده از کار دنیا و آخرتم کفایت کن و کسی که مرا رحم نمی کند بر من چیره مساز و بر من از سوی خود نگهبانی همیشگی قرار ده. سرور من، منم آن کودکی که پروریدی، منم نادانی که دانایم کردی، منم گمراهی که هدایتم کردی، منم آن افتادهی که بلندش کردی، منم هراسانی که امانش دادی و گرسنه‌ای که سیرش کردی و تشنه‌ای که سیرابش کردی و برهنه‌ای که لباسش پوشاندی و تهیدستی که توانگرش ساختی و ناتوانی که نیرومندش نمودی و خاری که عزیزش فرمودی و بیماری که شفایش دادی و خواهشمندی که عطایش کردی و گناهکاری که گناهش را بر او پوشاندی و خطاکاری که نادیدش گرفتی. منم اندکی که بسیارش فرمودی و ناتوانی که یاریش دادی و رانده شده‌ای که پناهش بخشیدی. منم آن که بر آقایش گستاخی کرد، منم آن که حاکم شکست ناپذیر آسمان را نافرمانی کرد، منم آن که بر معاصی بزرگ اصرار کرد، پس با بردباریت مهلتم دادی و با پرده پوشیت مرا پوشاندی تا آنجا که گویی مرا از یاد برده ای و از مجازات گناه هم صرف نظر کرده ای، گویا تو از من حیا کرده ای. خدایا آنگاه که نافرمانی کردم چنان نبود که منکر پروردگاری تو باشم و چنان نبود که فرمانت سبک شمرده باشم، ولی خطایی بود که بر من آرز شد و نفسم آن را برایم آراست و پرده پوشیت مرا جرأت داد. اکنون به چه کسی بپیوندم اگر تو پیوندت را از من بگسلی؟ اگر امیدوار به فراوانی رحمتت نبودم و اگر مرا از ناامیدی نهی نکرده بودی، هنگامی که گناهم را بیاد می آوردم ناامید می شدم. خدایا، به پیمان اسلام به تو توسل می جویم و به حرمت قرآن بر تو تکیه می کنم و به واسطه محبتی که نسبت به پیامبر درس ناخوانده قریشی در دل دارم، همجواری نزد تو را آرزو می کنم. پس پاداش مرا پاداش کسی که غیر تو را عبادت کرده قرار مده. دعایم را برآور ای مهربان ترین مهربانان. دوستان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، اگر برنامه های گذشته ما را شنیده باشید، بخشی از زندگی پیامبران را به صورت نمایش رادیویی برای شما پخش کردیم. نمایش زندگی حضرت یوسف سلام الله علیها را در چند برنامه گذشته پخش کردیم. قسمت چهارم این نمایش هم اکنون آماده است که با هم میشنویم.
فصل چهارم.
این چه کلام بیهوده است که بر زبان میرانی و این چه افترا و بهتانی است که بر ما میبندی؟ چه چیز گم کرده ای؟
پیمانه زرین شاه گم شده و ما در باره شما بدگمانیم که مبادا شما آن را دزدیده و در میان بارهایتان پنهان کرده باشید. هر کدام پیمانه را دزدیده ای تسلیم کنید و باک مدارید، زیرا هر که آن را بیاورد مقدار یک بار غله به مجرگانی میستاند و من خود ضامن و کفیل اویم.
ما به اینجا نیامده ایم تا فسادی برپا کنیم و هرگز دزد نبوده ایم.
ما قصد آزار شما را نداریم و دامی بر سر راهتان نمی گستریم، اما خود شما حکم کنید. اگر ما آن را در میان بارهای شما یافتیم، درباره شما چگونه رفتار کنیم؟
ما آیین و آدابی داریم که به موجب آن هر کس آن پیمانه نزد او یافت شود، شما می توانید او را به بردگی خود بگمارید. این مقتضای آداب ماست و ما به براءت ذمه و پاکی دست و دل و اصل و نسب خود اطمینان داریم.
پس ما همان می کنیم که خود گفتید.
یوسف از شنیدن این سخن خوشحال شد، زیرا قوانین مصر اجازه نمیداد که دزد را زندانی کند و آزادیش را سلب نماید، ولی این پیمان و قرار که خود برادران استوار کردند مقصود او را به آسانی فراهم آورد. مأموران بارهای اشتران را یکا یک کاوش کردند تا چون نوبت به بار متعلق به اشتر بنیامین رسید، دیدند که پیمانه در آن پیدا شد. پس برادران یوسف حیران ماندند و از شدت شرم سرها به زیر افکندند.
به پیمان و شرط خود وفا کنید و این برادر را به ما بسپارید تا نزد خود نگه داریم و حق خود را از او استیفا کنیم.
ای عزیز، او پدر پیر فرتوتی دارد که پیوند جانش با این جوان پیوسته است و او از ما پیمان گرفته که در نگهداریش بکوشیم و این برادر را نزد وی برگردانیم. اینک ما 10 نفر در گروه اشاره و فرمان توییم. پس یک تن از ما را به جای او بگیر، زیرا که ما تو را از نیکوکاران می‌دانیم.
مباد که ما جز آن کسا که متاع من را نزد او یافته این بگیریم، وگرنه از ستمکارانیم.
پس لختی ما را اجازت فرمایید تا به مشورت بنشینیم.
آری، شما برادران به مشورت باشید.
ای
برادران، آیا فراموش کرده اید که پدرتان از شما پیمان گرفت و شما را سوگند داد که بنیامین را به او برگردانید؟ پس اکنون با کدام روی به سوی او برمیگردید و جوابش را چه میدهید؟ هنوز زخم دل پدرتان از فراق یوسف التیام نیافته و سیل اشکش از یاد او قطع نشده که غمش را تازه میکنیم و داغی بر داغش میافزاییم.
پس ای شمعون چه باید کرد؟
من خود همینک با عزیز اینجا سخن میگویم. ای عزیز، من هرگز از این خاک بیرون نخواهم رفت مگر آنکه فرمان پدرم در رسد یا خدا در بارم حکم کند و او بهترین حاکمان است. پس ای برادران، شما به سوی پدرتان برگردید و بگویید ای پدر، همانا که بنیامین دزدی کرد و ما جز بران گونه که میدانستیم و قوانین خودمان حکم میکرد گواهی ندادیم و ما غیب نمیدانستیم که پیمانه در میان بار اوست. تو شرح این ماجرا را از مردم شهری که ما در آن بودیم بپرس تا بدانی که ما از راست گویانیم.
پس 9 تن از برادران به جانب کنعان روانه شدند و شمعون و بنیامین را به جا نهادند. چون پسران یعقوب پیش پدر آمدند، یعقوب هرچه بنیامین را جست در آن میان نیافت و حالی به او دست داد که گویی بند دلش را پاره کردند و پاره ای از جگرش را برکندند. پس به آهنگی حزین پرسید: برادرتان را کجا بردید؟ وان همه پیمان و قسم را چه کردید؟ پسران یعقوب داستان خود را شرح دادند و حقیقت امر را بیان کردند. پس یعقوب روی از ایشان بتافت و این گونه گفت: دیروز یوسف را از کف دادم و امروز بنیامین و شمعون را از دست می دهم. امید که خدا همه را با هم به من برگرداند، زیرا که او دانا و حکیم است.
سیل غم و اندوه به دل یعقوب هجوم آورد و خیالهای گوناگون خواب را از چشمش برو بود و هیچ گونه وسیله تسلیت و دلداری برایش نماند، مگر در آن لحظه که به پروردگار متوسل می شد و به دعا و سجده و شب زنده داری می پرداخت و از او می خواست که بر نیروی صبرش بیفزاید و ایمان و یقینش را تقویت کند. روزگاری بر این منوال بگذشت و گریه دمادم و اشک پیاپی چراغ بینایی یعقوب را فرو نشاند. جسمش نزار و چهرهش پرچین و شکن شد. یک روز یعقوب بعد از نماز و دعا ناله و فریاد سر داده بود و با آهنگی دلخراش و لحنی جانکاه نام یوسف و بنیامین را بر زبان می راند. در همان حال یکی از پسرانش به آنجا آمد و چون حال زار پدر را بر این گونه دید سخت حیران شد و برادران را فرا خواند تا زاری و بیقراری پدر و شدت رنج و المش را ببینند.
ای پدر، تو پیغمبری عظیم و رسول کریمی که وحی بر تو نازل می شود و ما هدایت و ایمان را از تو می پذیریم، چرا این گونه بیتابی می کنی و جان خود را به دست هلاک می سپاری؟ آیا آن همه طوفان که در این روزگار دراز از اشک و آه بپا کردی و بینایی و نیرو و صحت تن را از کف دادی بس نبود؟ همانا تو انقدر از یوسف و بنیامین یاد می کنی تا خود را به بستر بیماری در اندازی تا جان را هلاک کنی؟
سرزنش شما بر بدبختی من می افزاید و دلسوزیتان آتش غمهای دلم را بر می افروزد و من تا یوسف را ندیدم سوز غمم فرو نمی نشیند و سیلاب سرشکم نمی خشکد. اگرچه به زعم شما یوسف دامه گرگ شده، ولی من میدانم که او زنده است. او زنده است و از لذتها و مسرتهای حیات بهرمند است. من این حقیقت را از وحی دلم و الهام ضمیر خود دریافتم و به تعلیم و ارشاد الهی دانستم. ولی من نمیدانم که او به کدام سامان رفته. قصه من از این است. اکنون اگر میخواهید مرا از چنگ غم برهانید و ابرهای اندوه و تأثر را از افق زندگانیم پراکنده کنید، باید به جستجوی یوسف به راه بیفتید و با صبر و امیدواری همه جا در پی او و بنیامین روانه شوید و از رحمت الهی نومید نباشید، زیرا که فقط کافران از رحمت خدا نومید می گردند.
برادران یوسف در اعماق دل خود با رأی پدر موافق بودند، زیرا می دانستند خود او را به چاه افکندند. بنابراین چه استبعاد دارد که او از چاه بیرون آمده باشد؟ ولی اکنون او در کجا به سر می برد؟ با آسمان کدام سامان بر او سایه می افکند؟ زمین خدا پهناور است، پس کجا او را جستجو کنند و از کدام طرف در پیش روانه شوند؟ پسران یعقوب از یوسف و دیدارش نامید بودند، ولی مکان بنیامین را می دانستند. پس بهتران دیدند که آهنگ دربار عزیز کنند و با تضرع و اصرار و پافشاری بنیامین را از او بستانند و پیش پدر بیاورند، تا مگر اندکی بیاساید و سوز غمش فرو نشیند و به دیدار او از یاد یوسف منصرف گردد. از طرف دیگر، چون خدای تعالی در ماجرای یوسف و یعقوب نمونه کامل صبر و ایمان را پدید آورد و دوران امتحان ایشان سپری شد، یوسف را فرمان داد تا خود را به برادران بشناساند و سرگذشت خود را برایشان بیان کند و به آیین بزرگواری و کرم از لغزش و خطای ایشان درگذرد و بدیهایشان را به نیکی پاداش دهد، تا بر این داستان صبر و ایمان فصلی نیز از عفو و غفران بیفزاید. در همان حال برادران یوسف وارد مصر شدند و با دلی در گروه بیم و امید به دربار عزیز شتافتند. ای عزیز، حوادث روزگار و زاری و تأثیر پدر ما را به آستان تا آورده است. ما با بضاعتی اندک و حالی پریشان و زندگانی سخت و تلخ پیش تو آمده ایم و به کرم تو پناه آوردیم، تا اگر اراده کنی برای حفظ جان ما آذوقه یرزانی داری و اگر سر احسان و شفقت داشته باشی برادر من را به ما بسپاری، تا زخم دل پدر پیر من را مرهمی نهاده و سوز درونش را تسکین بخشیده باشی. آیا به خاطر دارید که یک روز در عنفوان جوانی و غرور زندگانی هوای نفس بر شما غالب شد و شیطان شما را برانداشت که در باره یوسف و برادرش مکری بیندیشید؟ یوسف را به چاه افکنید و برادرش را آزار دهید؟ آیا آن روز را به یاد دارید که یکی از شما با دست نیرومند خود گریبان یوسف را گرفت و به گریه و زاریش ترتیب اثر نداد و او را در چاه وحشتزا به تاریکی و تنهایی سپرد؟
عزیز، این داستان رو از کجا می داند؟ با دقت در چهره او چیزی دستگیره می شود. خداوندگار، پنداری او خود یوسف است.
عزیز، تو همان یوسفی؟
آری، من یوسفم و این برادرم بنیامین است. خدا بر من منت نهاد و نعمت بخشید. همانا هر کس از خدا بترسد و صبر پیشه کند، خدا او را اجر می‌دهد.
ای یوسف، حال با ما چگونه می‌خوای رفتار کنی؟ آیا در صدد انتقام هستی؟
امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نیست. خدا شما را می‌آمرزد و او مهربان‌ترین مهربانان است.
یعقوب روزگاری دراز در بوته امتحان الهی بود. او به مصیبت‌هایی گرفتار شد که کوه را به سطوح می‌آورد. از این رو خدا نام او را در ردیف پیغمبران بزرگ و در سلسله صابران و نیکوکاران ثبت فرمود و بهشت جاودان را به او پاداش داد و اراده فرمود تا برای تسلیت صابران و کمک به مبتلایان بشر در دنیا نیز او را پاداش دهد. یک روز یعقوب به نمازخانه خود رفت و به نماز و دعا پرداخت و پس از آن بسیار گریست، ولی ناگهان دلش آرام گرفت و اشکش باز ایستاد و نور مسرتی فضای جانش را روشن کرد. یعقوب به تعجب و حیرت فرو رفت و با خود گفت: این حال غریب و احساس عجیب چیست؟ من در اعماق دل خود احساس شادی و مسرت بی سابقه ای می کنم و از بوستان جان بوی امید به مشامم می رسد. این همان روح شادمانی و نشاط است که در روزگار پیشین هنگام دیدن یوسف و تماشای لبخندهای نشاط بر لبهای او احساس می کردم. یعقوب از شدت مسرت فریاد کشید و گفت: همانا که من بوی یوسف را استشمام می کنم. یعقوب اشتباه نکرده و در حد خود راه خطا نپیموده بود، زیرا که مقارن همان حال کاروان از مصر عزیمت می کرد و پیراهن یوسف را به سوی کنعان می آورد. آن پیراهن حامل بشارت بود و نعمت بینایی را به یعقوب باز می گرداند. چون کاروان نزدیک شهر کنعان رسید، بشیر به خانه یعقوب آمد و پیراهن یوسف را به چهره یعقوب نزدیک کرد. آنگاه بنا به اراده الهی بینایی یعقوب به چشمانش برگشت و سپس برادران به خدمت پدر آمدند.
خدای را که من بوی یوسف را شنیدم و بینایم را به دست آوردم. من از اول می دانستم که یوسف را گرگ ندریده است و از همان روی گفتم که صبر می کنم و خدا با صابران است.
ای پدر، ما همگی سر به پایین انداخته ایم و قدرت نگاه کردن به چهره تو را نداریم. ما به یوسف بدی کردیم، ولی او ما را نواخت و به ما گندم داد و در اعزاز ما کوشید. او میتوانست همه ما را تنبیه کند و شکنجه و آزار دهد، اما از خدا برای ما آمرزش طلبید.
آری، من میدانستم که نهایت خدای تعالی به یوسف فراوان است. او اینک به خواسته خدا و عظمت و شکوه رسیده است. اما شما باید شرمسار باشید و به عذاب الهی گرفتار آیید.
ای پدر، از خدا برای ما آمرزش بخواه.
آری، مرا در کار شما اختیار و تصرفی نیست و قدرت بر جلوگیری از عذاب الهی را ندارم، ولی از پروردگارم برای شما آمرزش می طلبم و او آمرزنده و مهربان است. اکنون اشترها را آماده کنید تا به جانب یوسف رویم.
یعقوب و پسرانش عازم مصر شدند و به دیدار یوسف علیه السلام رفتند. وقتی یوسف علیه السلام پدرش را در برابر خود یافت و 11 برادرش را در کنار او دید، دست بر آسمان برداشت و خدای تعالی را بر نعمت و فضلش سپاسگزاری کرد و عرضه داشت: پروردگارا، مرا از حکومت بهره دادی و احادیث آموختی، ای آفریننده آسمان ها و زمین، تو در دنیا و آخرت ولی منی، مرا مسلم بمیران و به صالحین ملحق کن.
همراهان عزیز، وقت شما به خیر. همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. نمایشی که شنیدید نمایش زندگی حضرت یوسف سلام الله علیه بود که تقدیم شما شد. همراهان عزیز، شما هر سحرگاه می توانید از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه شنونده برنامه سروش سحر باشید. همچنان با ما همراه باشید.
صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
چون منافقان را به دوزخ برند، مالک طبقه اول گوید: ای آتش، این منافقان را بگیر. آتش گوید: ولایت بر زبان است و به زبان اینان کلمه توحید رفته و راه به ما فرو گرفته. همین گونه تا طبقه هفتم می برند و آتش به همان دلیل آنها را فرا نمی گیرد. لکن مالک طبقه هفتم میگوید: ولایت ما بر دل است نه بر زبان، بیار تا از دل چه نشان داری. و در دل منافق جز کفر و شرک نشانی نباشد. آنگاه در وی گیرد و آن عذاب سخت بدور سد که منافقان در طبقه هفتم از آتش هستند.
طابت لياليكم بشهر الخير والغفران، طابت لياليكم بشهر الخير والغفران، رمضان رمضان.
عزیزان شنونده و صاحب دلان ارجمند، امیدواریم دعاها، عبادات و طاعات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. در برنامه سروش سحر ما بخشی رو به تفسیر و تشریح آیات قرآن کریم می‌پردازیم. در برنامه سروش سحر امروز قصد داریم بخش اول تفسیر سوره شریفه بقره رو توسط استاد قرائتی برای شما پخش کنیم. ابتدا تلاوت آیاتی چند از سوره شریفه بقره را با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.